رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا به این بحث حساس ما رسیدیم که آیا با دعا کردن میشه که بلایا رو و بیماری ها رو برطرف کرد؟ عرض کردیم که بلایا از نظری بر دو نوع کلی تقسیم میشن. یکی بلایای نازل هست که در واقع مثل سیل و زلزله و رعد و برق و اینها چیزیه که خب دست ما نیست، یعنی نازل میشه، یعنی حالا خداوند خواسته که در طبیعت اینگونه باشه. او یه بحث جدایی داره که ما کم و بیش بحثشو در مسئله قضا و قدر که دیویدیش الان موجود هست صحبت کردیم، ولی اینی که به بحث ما ارتباط داره اینه که خب این دسته اول بلاها هست. دسته دوم بلاهایی است که ما در به وجود آوردن اونها نقش داریم. آیا با دعا کردن این دو مورد بلا رو میشه برطرف کرد؟ عرض میکنیم که بلای نوع اول رو ما نمیتونیم با دعا کردن کلن برطرف بکنیم، حالا غیر از سیل و زلزله و رعد و برق و هر چه دیگری که تو این زمینه ها هست، لکن ما می توانیم که تأثیراتی که و تأثیراتی که از اون بلای نوع اول به وجود میاد رو با دعا کردن کاهش بدیم، آلام و دردهاشو کاهش بدیم. اینو توضیح دادیم. در نوع دوم عرض کردیم با دعا کردن میتوانیم کلن ما این بلاهایی که ممکن است با دست خودمون به وجود بیاد میتوانیم با دعا کردن و به موازات دعا کردن با دو مسئله دوراندیشی و پیشگیری به طور کل اینها رو برطرف بکنیم و همچین چیزی اصلا نداشته باشه. بعد عرض کردیم که یکی از چیزهایی که زیر مجموعه بلاها هست، هر دو نوعش هم، مسئله بیماری ها هست. بیماری ها هم میتونه نوع اول بلا باشه، هم میتونه نوع دوم بلا باشه. و اگر ما با مسئله دوراندیشی و پیشگیری به جنگ بیماری ها بریم، می توانیم تأثیر بیماری ها رو در خودمون یا به وجود آمدن اونها رو در خودمون به شدت کاهش داده یا مثلا از بین ببریم. در این زمینه یه مقدماتی رو عرض کردیم در جلسه اول، موکول کردیم به جلسه دوم که در این جلسه چند تا مثال بزنیم و یه مقدارم راجع به خود بیماری که از بلاهایی است که هم نوع اول هم نوع دوم صحبت بکنیم. دلیل صحبتمون چیه؟ دلیل صحبتمون این هستش که، یعنی پیرامون بیماری چرا میخوایم صحبت بکنیم، دلیل صحبتمون اینه که این بحث کامل شکافته بشه، اون نتیجه ای که هر آقا و خانومی، هر فرد باسواد و بیسوادی که بخواد از این بحث نتیجه شو بگیره اون نتیجه رو بگیره. و خیلی مشکلات اعتقادی و کلامی در ذهن ما انشاءالله پاسخ داده بشه. من قبل از این که برم سراغ مسئله بیماری، یک نکته دیگه ای عرض میکنم که اگر ما داریم مثال بیماری رو میزنیم که در هر یعنی در واقع زیر مجموعه هر دو نوع بلا هست که داریم صحبت کردیم و صحبت میکنیم، بیماری یکی از این هاست. ما مسائل زیاد اجتماعی داریم که میتوانیم با دوراندیشی و میتوانیم با پیشگیری این مسائل اجتماعی رو یا به وجود نیاوریم یا اگر به وجود آمدن ما تا توأم با دعا کردن به موازات اون با پیشگیری کردن با دوراندیشی کردن تأثیراتش رو کاهش بدیم، تأثیرات منفی که روی ما داره. حالا من یه مثالی بزنم دقت بکنید. مثلا من میخوام که از خانواده مثال میزنیم، یه واحد کوچک اجتماع، اجتماعی بزرگ، جامعه، من مثلا میخوام فلان حرف رو بزنم، درسته؟ نمیدانم که عکس العمل مخاطب یا مخاطبین من در مقابل این فلان حرف چه خواهد بود. دوراندیشی به من حکم میکنه، پیشگیری به من حکم میکنه، چون نمیدانم عکس العمل مخاطب من نسبت به این حرف چه خواهد بود، دوراندیشی و پیشگیری حکم میکنه که من سکوت کنم، این حرف رو نزنم. دعاش چه دعاییه؟ دعاش اینه که از هر روز که من بلند میشم، از خواب که بلند میشم، هر روز صبح بگم خدایا بارلاها به من کمک کن تا من جلوی خودم رو بگیرم، هر سخنی رو در هر زمانی و در هر مکانی بر زبان جاری نکنم. که چی بشه؟ که نتیجهش این بشه که اون سخن اگر جنبه منفی داشته باشه و من فکر نکرده این سخن رو گفته باشم، برا من دردسر ایجاد نکنه. این اگر بین خانومای ما نهادینه میشد و روش کار میشد، خیلی از خانواده ها الان تو دادسراها نبودن، از هم پاچیدم نمیشدن، چون خیلی از طلاق ها و از هم پاچیدگی ها تو دادسرها که شما میرید تو این دادگاه خانواده، اصلا سر یه حرف بی خودی شروع شد، حرفی که نباید زده میشده و زده شده، دوراندیشی نشده، پیشگیری نشده، این هر چی به ذهنش رسیده گفته، این باید کنترل بشه. این حالا یه مثاله. حالا چیزای دیگه من عرض کردم، جلسه اولم عرض کردم، در اقتصاد، در سیاست، در نظامیگری، در هر چی، اینی که سفارش اکید شده به این که اول بناتون رو بذاریم بر سکوت، بر سکوت کردن، سعی کنید تا اونجایی که میتونید ساکت باشید، چون خود حرف زدن گرفتاری ایجاد میکنه، مگر حرف زدنی که محتوا داشته باشه و بتونه یه چیزی رو به کسی آموزش بده. این بحث، ببینید حالا یه مورد رو ما مثال زدیم، موارد متعدد و بسیار زیاده در هر زمینه ای انسان دوراندیشی، یعنی حزم با های جیمی، حزم، دوراندیشی به عربی میشه حزم، و اون پیشگیری رو انسان در هر کاری تو زندگیش ملاک قرار بده، معیار قرار بده و رو این کار. حالا ما خواهیم بریم سراغ بیماری ها، برای اینکه در هر دو دسته بلاها هستن. اگر این مثال بیماری رو بزنیم، بیماری مسئلهش باز بشه، خیلی سوالاتی که اینجا مونده تو ذهن خیلی ها و خیلی هم پاسخ این سوالات رو به ما ندادن، من به نظرم اون پاسخ اون سوالات هم تو این بحث گرفته خواهد شد، خیلی هاش، نه همش. و همچنین ما میفهمیم که پیشگیری کردن و دوراندیشی کردن در کاهش بیماری ها چقدر مؤثر هست. ببینید حالا، پس میخواییم به چند دلیل این مثال رو خدمتون عرض بکنیم، مثال بیماری ها رو. در لسان قرآن کریم و لسان پیامبر عظیم الشان و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، پیرامون مسئله بیماری سخن بسیار گفته شده و سخنهای عجیب و غریب واقعا، یعنی جواهر بی‌بدیل و بی‌نظیر. ما وقت نداریم بریم سراغ قرآن کریم راجع به بیماری ریشه‌یابی کنیم که چگونه بیماری سراغ انسان میاد، آیات متعدد هست، ولی یک آیات کلیدی در قرآن وجود داره که هممون میتونیم راحت این رو حفظ بکنیم و لااقل هر وقت خواستیم که یه عملی انجام بدیم که این عمل منفی باشه نسبت به این که خدای نکرده مثلا بیمار بشیم یا نشیم، لااقل به این آیه توجهی بکنیم. در سوره مبارکه عبس، حالا عبسه گفته میشه البته، ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فل فا فائیست که بر سر لام امر در آمده. فل لام لام امر هست، فل یعنی بوده لینظر، شده فل ینظر الانسانو الى طعامهی. چرا این آیه بالا سر بیمارستان های ما، داخل راهروهای بیمارستان ما واقعا نوشته نمیشه؟ حالا این دیگه باید به واحد فرهنگی اونجاها رجوع کرد. آیه است بسیار عجیب، اقیانوسی از مطلب درون این آیه شریفه داره. حالا من میگم اقیانوسی، شما میگید آقا این چه اغراقیه میکنید. من فهرستش رو خدمتتون خیلی سریع میگم، فهرست این وقت ببینید چند جلسه بحث داره. میفرماید که پس باید انسان، باید انسان، فلینظر الانسان، باید انسان نگاه کنه به طعامش، به غذاش. آیه آیه کلیه که چی میخوره. بعد اینجا آمدن بحث کردن که این غذا میتونه غذای جسم باشه، میتونه غذای روح باشه. غذای روح مثل این که نزد چه استادی بره، چه چیزی رو یاد بگیره، طرف استاد باشه یا نباشه، اوستا باشه یا نباشه، ملا باشه یا نباشه، رفیق بد داشته باشه یا داشته باشه یا رفیق خوب داشته باشه، نزد کی بنشینه، با کی معاشرت بکنه، این میشه. بعد میره تو بحث وادی غذای روح که چه چیزا. ما احادیث بسیار زیاد داریم پیرامون این قضیه. یه موردش هم، یه شقش هم غذای جسم هست، یعنی فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید نگاه کنه اول که چی داره میخوره. اینم حالا خودش یک دنیا حرف داره که من به شما عرض میکنم که ذیل واژه‌های طب، طبیب، داء بیماری، دارو، درمان، این واژه‌ها رو بگیرید به میزان الحکمه مراجعه کنید، ببینید چندین صفحه فقط حدیث در این قسمت ها ذکر شده، تو این مورد آورده، چقدر احادیث زیبایی. ولی خیلی عامیانش این میشه که آقا شما که میخواید بحث، فعلا داریم فیزیک جسمانی رو میگیم، یعنی غذای جسمانی، به روحانی اصلا کاری نداره. میگه آقا شما میخواید غذا بخوری، نگاه کن چی داری میخوری، هرچی بهت دادن نخور، هرچی بهت دادن نخور. حالا چرا میگه هرچی بهت دادن نخور؟ ببینید از کجا قرآن شروع میکنه، پیغمبر، امامان دنبال این حرف رو میگیرن، اونا شروع میکنن مبینن دیگه، شروع میکنن تبیینش میکنن، آقا هرچی گیرت اومد نخور، نگاه کن چی داری میخوری. این بزرگواران دنبالش رو میگیرن میان جلو. چرا آقا نگاه کنیم، نگاه نکنیم، مگه حالا ما اومدیم یه غذای بی خودی خوردیم، چه اتفاقی میفته؟ فوقش اتفاقی میفته، دل درد میگیریم دیگه، چیز دیگه که نیستش که. میگن نه، بحث دل درد کردن نیست. حالا ببینید از کجا شروع میشه، به کجا خاتمه پیدا میکنه، و نقش پیشگیری و دوراندیشی ما، یعنی دوراندیشی اینجایی میشه که الان یه غذای گذاشتن جلوی من، بحث روحانیش رو گذاشتیم کنار، حلال یا حرومه میره بحث روحی میره کنار، بحث جسمانیش یعنی این که من ببینم این اصلا از چی درست شده. مثلا دارم به این میگن آقا این سوسیس کالباس هست، خب این چی درست شده من دارم میخرم و میخورم. این بسته‌بندی هایی که تو این کارخانه جاد میکنن به اسم های مختلف میاد، این فلان چیز، این فلان چیز، هر روزم مثلا با طعم فلان، با طعم فلان، خب این چیه واقعا؟ من برای چی باید اینو بخورم؟ به چه درد من میخوره؟ یا فلان ماده غذایی آمده، فلان ماده رو مثلا به این تزریق کردن که این مثلا ماندگاری داشته باشه، مثال مثلا وقس الهازا، نوشیدنی ها، فقط هم مال خوردنی ها نیست، نوشیدنی هم هست. این واقعا چه خاصیتی برای من داره؟ موارد منفیش چیه، نقاط مثبتش چیه، نقاط منفیش چیه. ببینید از کجا شروع میشه، چجوری ادامه پیدا میکنه. فلینظر الانسان الى طعامه. شما میگی که آقا میای توی تبیین پیغمبر خاتم و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، میبینی که اون چه که از شارع مقدس در این زمینه به ما رسیده، میفرماید که آقا در خوردن خودتون دقت بکنید. شما میگید چرا در خوردن این همه باید دقت کرد؟ برای اینکه امام کاظم علیه السلام میفرماید معده یعنی همین که خوردنی ها و نوشیدنی ها میره توش داخلش میشه، حضرت میفهمد معده خانه امراض است، نه یه مرض که فقط دل درد باشه، خانه امراض. این در میزان الحکمه صفحه 1789 هست. بعد لذا حضرت میفهمد، ببینید خود امام کاظم علیه السلام میفهمد که چون معده خانه امراض هست، حضرت میفرماید که پرهیز کردن یعنی همون پیشگیری، پرهیز کردن که هر چیزی را نخوردن بهترین دارو برای انسان. حالا معده خانه امراضه یعنی چی؟ این بیان امام معصوم در حدود 1300 و اندی سال پیش مثلا هست، تصور بکنی مثلا شاید هم یه خود مثلا کمتر. خب مرحوم ابو علی سینا تقریبا میتونیم بگیم سال 307 هجری قمری به نظرم به دنیا آمده باشه، یعنی حدود 1000 سال پیش به نظرم سال تولدش این باشه، حدود حداقل از مرگ ابو علی سینا 1000 سال میگذره. این مغز ایرانی یعنی یک مغز بسیار متفکر، یک استعداد واقعا خدادادی که آدم بی نظیری بوده ابو علی، در یک سری موارد که اصلا بی نظیر بوده، در یک سری موارد هم کم نظیر بوده. در واقع ایشون آمده خب کتابی نوشته، کتاب قانون داره، عرض به خدمتون که کتاب شفا داره، کتاب شفاش برخلاف اسمی که داره در موارد علومی هست، علوم نظری، عرفان و امثال اینها. کتاب قانونش اتفاقا در زمینه مسائل پزشکیه که سالها در اختیار انگلستان بوده، بعدن انگلستان این کتاب رو آزاد کرده، کتاب ابو علی رو برداشت‌های خودش رو کامل کرده، بعد آزاد کرده، یک فرد کرد ایرانی آمده این کتاب رو ترجمه کرد. یکی از مهمترین چیزهایی که مرحوم ابو علی تو این کتاب نوشته اینه که نوشته که هر مرضی از معده برمیخیزد، یعنی معده خانه امراض. این همون حرفی که امام کاظم علیه السلام قبلا زده، ابو علی اومده اونجا، آمده با اون دانستنی‌های خودش، تجربیات خودش، در این زمینه مطلب رو بست داده، صحبت کرده. خب شما میگی که آقا ابو علی آمد این صحبت رو انجام داد، یعنی در واقع در ادامه فرمایشات امام هفتم علیه السلام که فرمودن معده خانه امراضه، ابو علی آمد با علم خودش گفت آقا این حرف، ما که نمیتونیم که این حرف غلطه، که او هم جرأت این حرف رو نداره، نزد این حرف رو بنده خدا که بگه غلط، ولی فرموده آقا این حرف رو من براتون تشریح میکنم که چرا معده خانه امراضه، یعنی خیلی از مریضی ها از معده برخواسته میشه و مردم غافل این قضیه، غافل از این قضیه هست. من بررسی کردم، دقت بکنید به این بیماری ها، بررسی کردم به شما عرض میکنم، بسیاری از کمردرد ها مال معده است و خیلی عجیبه. میگه معده ای که مثلا یک موردش کم آب خورده میشه، تو معده طرف آب کم میخوره، معده وقتی طرف زیاد آب میخوره یه ماده لزجی تولید میکنه، این ماده لزج بین این ستون فقرات، این قزروفا و استخوانها و اینها که اینها از حلقه هایی که اونجا هستش که این ستون رو تشکیل داده، اینو این ماده لزج حالت روغنی داره که روغنکاری میکنه، از اون آبی که معده میگیره به خودش از اون آب تشکیل میشه و اسیدی که معده ترشح میکنه چیزی درست میکنه به نام روغن، روغنکاری برای این استخونها، قزروفها، نمیدونم مثلا عرض بخدمم برای زانو، برای کمر، اینها. این آب کم میخوره، این استخونها روغنکاری نمیشن، سایده میشن، درد شدیدی در کمر ایجاد میشه. مثلا معده میشه در واقع مرکزیتی برای پیشگیری از درد کمر. حال دقت بکن، پادرد هم همینطوره. بیماری های کبدی، کلیوی، قلب، ریه، تمام اینها از معده، عمدتاً از معده نشأت میگیره. خوب دقت بکنید، اگر معده انسان درست منظم کار نکنه دید چشم کم میشه، اگر معده خوب کار بکنه دید چشم فوق‌العاده است. شنوایی در بسیاری از جاها مال عملکرد ضعیف معده است، یعنی بد شنیدن مال عملکرد ضعیف معده است. گوش می‌بینی دید معذرت می‌خوام شنواییش کم شده، باید اول سراغ معده بری ببینیم معده داره منظم کار میکنه یا نه. بویایی از طریق بینی به همین صورت. ریزش موی سر عمدتاً مال معده است. گرفتگی صدا و حنجره، معده نمیتونه، امروزه پزشکا میگن مثلا اون رفلکس معده، عرض بخدمتتون که باید معده غذا دریچهش کامل بسته بشه، غذا رو به هم بزنه، اسید رو بهش به قول ما عوام ها بپاچونه، این غذا خمیر بشه، مواد مغذیش برای سلول ها بره، که 100 میلیارد سلول زنده در بدن انسان هست. 100 میلیارد سلول زنده همه اینا غذا میخوان، غذاشون هم باید از همین معده بره، طریق خون تبدیل بشه اینا و مسیر خودش رو پیدا بکنه، و اون مواد زائدش تبدیل به مدفوع بشه و دفع بشه. حالا این غذا اومده عمل کیموس معده میخواد صورت بگیره، عرض به خدمتتون که دریچه معده مثلا ناقص شده، این یه غذایی خورده اثر گذاشته رو معده، یا غذا زیاد خورده، معده نمیتونه عمل کیموس معده رو انجام بده، دریچه باز میشه، گاز معده میزنه بالا، میاد میخوره به حنجره، ترش میکنه، تارهای صوتی تأثیر منفی ترش شدن رو میگیرن، تارها گرفتگی پیدا میکنن، صدای طرف دائما گرفته است با شما صحبت میکنه، این مال معده‌اش، اون خیال میکنه مال حنجره‌اش، این قرص حنجره میخوره مثلا. اما عمدتاً اول باید انگوش گذاش رو معده طرف. عصبی بودن بسیاری از افراد، نه همشون، بسیاری از افراد مال معده‌شون هست، خودشون خبر ندارن. بوی بد دهان، خوردگی لثه ها، زایع شدن دندون ها، انواع لک های صورت و بدن، بیماری های پوستی، حتی مسائل روحی. خیلی جالبه، بعضی ها واقعا نمیتونن محبت بکنن، نمیتونن عاطفه خوبی نسبت به زن، فرزند، شوهر خودشون داشته باشن، چه زن چه مرد، فرق نمیکنه، اینها عمدتا از معدهشون نشأت میگیره. بی احساس شدن، اینا اول بدن سراغ معده ببینن نقص معده چیه. ده ها مورد دیگر، همه و همه میاد سراغ معده. اون وقت شما برو سراغ این حدیث امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود آقا معده خانه امراضه. بعد یه پله بیا بالاتر، فلینظر الانسان الی طعامه. شما میخوای تو معدت بریزی دیگه، نگاه کن چه غذایی داری میخوری، این چیه داری میخوری تو معدت میریزی؟ خب سوسیس از چی تشکیل شده، کالباس از چی تشکیل شده، این نوشابه از چی تشکیل شده، ضرر به معده میزنه یا منفعت داره؟ چون اگه رفت تو معده، معده خانه همه این امراض هست یا حد اکثر امراض هست، بعدن دردسر پیدا میکنی، گرفتار میشی. چی کار کنم؟ طرف میره نوشابه میخوره، سوسیس میخوره، کالباس میخوره، چیزهای بسته‌بندی کارخونجاته که زدن به اسمهای مختلف با طعمهای مختلف میخوره، یه قلیون هم میره با طعم میوهی هم میکشه روش، اومد بیرون میگه سیگارم خیلی مزه میده، بعد میاد اینجا دل درد میگیره، یا میزنه به چشمش یا میزنه به کلیهش. اون موقع شروع میکنه دعا میکنه، میگه خدای کلیه منو شفا بده. دعا کن خدا مغزتو شفا بده، کلیه تو سالم بوده، مغزتو ایراد داشته. آخه تو قبل از این که بخوای این کار انجام بدی، این دعاها دعاهاییست که خدا به ارحم الراحمینی خودش به اجابت ممکنه برسونه. اما واقعا این مطلب باید با این دعا که خدایا من اگر که شنیدم تو فرمودی فلینظر الانسان الی طعامه، خدایا به من کمک کن من هر غذایی رو نخورم. بعدم دقت کنیم، دوراندیشی داشته باشیم، پیشگیری بکنیم، دست به هر غذایی نزنیم، هر غذایی رو داخل این معده نکنیم. حالا ببینید، بریم سراغ معده، نگاه کنید اینجا رو، احادیثی که من عرض کردم داریم، من فقط چند تاشون نمونه میخونم، ببینید چقدر دستور داده شده که عزیز قبل از این که میخوای دعا کنی یا اگه میخوای دعا کنی، به موازات دعا کردن حواست روی معدت هم باشه. فقط یه مورد داریم مثال میزنیم، برای معده رو داریم مثال میزنیم، برای کارهای دیگه به موازات دعا کردن حواست روی این کارها هم باشه. نیای درد سر ایجاد بشه، گرفتار بشی، بعد دعا کنی، بعدم منتظری الان دعا میکنی، خدا رو به امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین و همه 14 معصوم قسم دادی، بعدم میبینی خبری نشد، از دین و ایمان برمیگردی. تو مشکل داری، مشکل با 14 معصوم نیست، مشکل با کس دیگه نیست، تو مشکل داری، تو به موازات دعا کردن پیشگیری نکردی، دوراندیشی نکردی، حالا گرفتار شدی. گرفتاری که حالا به وجود آمده باید زمان خاص خودش رو طی کنه. مثلا اگه گرفتاری مال معده هست، این گرفتاری در یک پکیج زمانی، در یک به قول امروزی هم میگن بازه زمانی، به سر جای اول خودش برگرده. تو میخوای امشب کلیت ناجور شده، درد گرفته شدید، ریت مشکل بده کرده، همین الان دعا کنی، یه ساعت دیگه هم خداوند بگه که ملائکه برین کاملا شفاش بدین، دوباره فردا بره 4 تا نوشابه گاز داره دیگه بخوره. خب این که نمیشه که اینجوری. ببینید احادیث رو ببینید. امام کاظم علیه الصلاه و السلام، حضرت میفرماید برای بدن چیزی سودمندتر از دست نگه داشتن از خوردن مگر به اندازه نیاز نیست. ببین چقدر کلمات گوهرباره، چقدر دررباره. در صفحه 3287 میزان الحکمه، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام حضرت میفرمایند که در این صفحه که خوندیم، این حدیث مال امیرالمومنین، اون احادیث از امام کاظم خوندیم در صفحه 1789 این کتابه، حضرت میفرمایند یه سفارشی به امام مجتبی علیه السلام میکنن. حالا یه وقتی یه سوالی هم شما بکن بدم نیست، یه عوامونی چیزی به هم دیگه بگیم، چرا امیرالمومنین به ماها نمیفرمایند؟ یواشکی من به شما میگم کسی نشنوه، برای اینکه ماها گوش اصلا به حرف نمیدیم، ما فقط خر خودمون رو سواریم، اصلا گوش به حرف نمیدیم. ولی حضرت میگه پسرم، امام مجتبی امام معصوم اینا رو میدونه ها، یا بنیه، شما ببینید وصایای امیرالمومنین رو میتونست بگه ای شیعیان من، ولی که واقعا من اگه من میمرشم ما گوش نمیدیم، واقعا گوش نمیدیم، ما فقط میخوایم اونی که تو ذهنمون هست اون عمل بشه. خلاف ذهنیات ما اگه کسی اومد صحبت کرد، نمیدونم وقتی داریم در این تلاک اول قضیه‌مون، یه صلواتی بفرستید تا بریم سراغ قسمت بعدیمون. من نمیدونم که اگر یه کسی اومد خلاف ذهنیات ما صحبتی کرد، یعنی من تمایل دارم اون چه که تو ذهنمه درست باشه و اونو عمل بکن. صد بار من بیشتر دیدم که کسی آمده میگه آقا اینی که تو ذهن شما هست میخوای شما عمل کنی یا عمل کردی، به حضرت عباس اشتباه عمل کردی، بیا جبرانش کن. آقا مگه میشه به این سادگی به این بگی کافر میشی، ملحد میشی، دروغگو میشی، منافق میشی، 10 تا صفت دیگه بهت میزنن، برای که تو دست بدی آقا برو هر کاری دوست داری انجام بده. ولذا این خودش سر یه بحث مفصلی تو اخلاق داره. اگر از من تو پرانتز یواشکی بپرسید که چرا امیرالمومنین بیان به شیعیان نداره که بفهمند، من میگم آقا ما که گوش نمی‌کنیم، ماها هست حضرت به امام حسن میفهمند، امام حسن اینا رو نمیدونه. چرا؟ ولی یه مثالی عرب داره فارسیش این میشه، بلا قیاس بلا تشبیه، چون ضرب المثل عربی داره، میگه آقا به در بگو که دیوار بشنوه. ضرب المثل عرب هم داره، ما هم داریم تو فارسی، فارسیش اینه. عرب هم عرض به خدمتتون که تو همین میزان الحکمه ضرب المثل رو ذکر کردم. بلا قیاس بلا تشبیه. حضرت داره بیان میفهمد به امام مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه، در یه سفارشی میفهمد فرزندم آیا چهار نکته به تو نیاموزم که با رعایت آنها از رفتن پیش طبیب بی نیاز بشی؟ این همه پول 50,000 40,000 دکتر تخصصی و عرض به خدمتتون که در مونگه ها و دفترچه بیمه و فلان رو ندی، بی نیاز بشی، نخوای بری، میخوای چهار تا نکته بهت بیاموزم. اول فرزند حضرت عرض میکند امام مجتبی که چرا ای امیر مؤمنان؟ بفرماییم پدر جان. حضرت میفرماید که یک، تا گرسنه نشده ای غذا نخور. این یک. ببین معده رو یادتون نره، چون معده خانه امراضه، باید اینو نگهش داشت، سالم نگهش بده. دو، هنوز اشتها داری که بخوری دست از غذا خوردن بکش. حالا ببین چند تا شما محب به حضرت پیدا میکنی که اینجوری باشه، انقدر میخوره که دیگه نفسش بالا نیاد. سه، حضرت میفرماید که موقع خوردن غذا خوب غذا را بجو. این چقدر این جالب هست. خیلی ها میرن دکتر، حالا دکتران بنده خدا تغییراتشون ایجاد شده، دکتر قدیم مثلا میرفتن پیشش، طرف میگفت دلم درد میکنه، میگفت چجوری غذا میخوری؟ میگفت اینجوری میخونم، میگفت در عرض چند دقیقه غذا میخوری. دکتر میفهمید که این اصلا نصفی غذا رو نجویده قورت میده، از هولش میگه این من مردم و نخوردم، این رو تکلیف چی میشه؟ حالا یا یکی دیگه اومد بلند کرد و این. سه. چهارم، حضرت فهمود که ببینید چقدر این جمله جالبه، قبل از خوابیدن قضای حاجت کن. قبل از خوابیدن قضای حاجت کن خیلی حرفا توش داره. قضای حاجت کنی دستشویی برو، یعنی یه وقتی شامتو بخور که بعدش یه مقداری بنشینی استراحت کنی، با شکم پر نرو تو رخت خواب که دیگه غلط هم نمیتونی بزنی، یعنی بعد دو نفر بگیرن به غلطوننت این ور اون ور، یه خورده بشین یه مطالعه ای بکن یه عبادتی بکن، با شکم پر نرو تو رخت خواب. حضرت میفهمد که قبلش سعی کن که قضای حاجت کنی. حضرت فهمود که اگر این نکات را رعایت کنی از مراجعه به طبیب بی نیاز میشی. شما از من سوال بکنید چطور حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنین حرفی رو بیان میفهمند؟ آخه مگه میشه من این چهار تا نکته رو مراعات کنم اصلا دکتر نرم و چشم رو چی کار کنم، گوشم رو چی کار کنم، بویاییم رو چی کار کنم، پادرد و کمردردم رو چی کار کنم؟ حضرت فهمود که این چهار نکته رو رعایت کن، یعنی معده خانه بسیاری از این امراض بیماری است که تو به خاطرش داری به دکتر مراجعه میکن. باز از امام کاظم علیه السلام در همون آدرس 1789 میزان الحکمه که عرض کردیم، حضرت میفرماید که پرهیز این نیست. ببینید امام کاظم، بعضی ها نوشتن 14 سال عمرشو فقط تو زندان بوده، اون مقدار که بیرون بوده و تو زندان هم هر کی رفته به هر کی تونسته حضرت موعظه کرد. این چقدر اینها از ثانیهای وقتشون استفاده میکردن. حضرت میفهمد پرهیز این نیست که چیزی را اصلا نخوری، بلکه پرهیز آن است که از هر چیزی سبک بخوری. اگر رفتی دکتر، امروز بعضی پزشکان به این مطلب رسیدن که آقا اگر کسی هم قند داره، نه اینه که کلا میره پزشک همشون، افردا نون مطلقا نمیخوری، قند مطلقا نمیخوری، شکر مطلقا نمیخوری، عسل مطلقا نمیخوری، این مریض که از در اگه سنش هم بالا باشه که از در مطب بیاد بیرون، اون دوتا دریوری رو که میگه ما اشاره بهش نمیکنیم احتراما. مطلب بعدی که میگه چیه؟ میگه خب پس بگو برو بمیر دیگه، خب چی بخورم پس؟ خب راست هم میگه. حضرت میفهمد که پرهیز اینه که هیچی نخوری، نه، از اول کار قبل از اینکه بیمار بشوی از هر چیزی کم بخور، انقدر هندوانه نخور، که داخل دهان تیکه های هندونه ادامه جریان معده تو هست، یعنی انقدر هندونه خوردی که اصلا نصفش توی مسیر هست، نصفش هم تو دهانه، این دیگه جا نداره بره پایین. خربوزه انقدر نخور، آقا کم بخور. امام صادق علیه السلام میفهمد پرهیز از غذا برای کسی که بیمار باشه به بیمار زیانی نمیرسانه، پرهیز کردن. و خیلی جالبه که بعد این مسئله رو ببینید، اینا رو به آقایون بایمون هدیه بکنیم، با خط خوب بنویسیم هدیه بکنیم، تو اتاقشون بزنن، تو مطبشون بزنن. خیلی جالبه که یه کسی که حالا دیگه بیمار شده، چند روزم از بیماریش که گذشته، این آقا تازه به صرافت افتاده که پرهیز بکنه. ببین چقدر امام معصوم واقعا طبیب روح و جسم اینجاست. حضرت میفهمد که امام صادق علیه السلام میفهمد که آغاز پرهیز پس از 7 روز برای بیمار سودی نداره. یعنی 7 روز که از بیماریش گذشت، این دیگه حالا اومده تازه میخواد پرهیز کنه، حضرت میفهمد برای این بیماریش دیگه سودی نداره. چرا؟ برای اینکه اون بیماری هرچی میخواست ضرر بزنه چی شده؟ ضرره رو زده، تموم شده. برای اینکه بیماری بعدی رو نگیره باید حالا شروع کنه پرهیز کردن، برای این بیماری دیگه سودی نداره. این بعد 7 روز میگه دیگه حالا من سیگار مثلا نمیکشم. اون سیگارایی که کشیدید مسئله گناه نیست که توبه کرده باشی بگیم خدایا گناه من بیامرز، مثلا خداوند محو کنه گناهش از بین بره، که من سیگار کشیدم سیگارا رفته ضرره رو به ریم زده، بعدم چی میکنم؟ من الان 40 روزم از سیگار نمیکشم، نمیدونم چرا سرفه میکنم، نمیدونم چرا تنگ نفس میارم. بابا تو روزی یه بسته سیگار میکشیدی، اونا مونده تو این بدن، اونا رو که کارش نمیشه الان کرد. امام کاظم علیه السلام میفرماید اگر مردم در خوردن اعتدال میورزیدند بدنهایشان سالم میماند. ببینید حالا معده خانه امراضی ابو علی سینا فلینظر الانسان الی طعامه، داریم تبیینش میکنیم. رشته کلامو بگیرید برید دنبالش، چقدر این جملات عالی است. اگر اعتدال میورزیدند بدنهاشون سالم میماند. این تو میزان الحکمه صفحه 161 هست. امیرالمومنین علیه السلام دائما سیر بودن، یعنی طرف دائما در حال خوردن، در یخچال باز میکنه میخوره، میره الان میشینه پشت تلویزیون دوباره میخوره، تخمه میخوره، اینقدر تخمه میشکنه دوباره نم میره، فلان جکت فلان چیز میخوره، از این بسته بندی ها نم چیچی اینا میاره میخوره، دوباره نم یه ساندویچ نم فلان میکنه میخوره. حضرت فرمود دائما سیر بودن انواع دردها و بیماری ها را به دنبال دارد. حالا از این حرفایی که ما گفتیم شما چی فهمیدی؟ فهمیدی که آقا معده در واقع خانه امراضه، عمده بیماری ها از معده نشأت میگیره. اگر ما میخواییم سالم بمونیم همش نباید فکر کنیم که هر کاری دلمون میخواد. این جمله منو دقت بکنید، دوستانم که هر جا هستن دقت بکنن، ما هر کاری میخواییم با معدمون انجام بدیم، بعد بیاییم در خونه خدا میگم خدایا سلامتی به ما عطا فرما، خطاب چی میرسه به ما؟ میگه اصلا تو سلامتی تو الان از اول چیکار کردی؟ به هم زدی. این دعا معنی نداره الان، که تو باید به موازات دعا برای سلامتیت هم کار میکردی. میخوایم هدف بحث دعا رو ما میخوایم اینجا داشته باشیم، نمیخوایم سراغ بحث پزشکی بریم. ببینید من آمدم هر بلایی خواستم به سر معده‌ام آوردم، بعد آمدم دارم دعا میکنم، یا هر روز دارم هر چی دلم میخواد میخورم، هر روزم دارم دعا میکنم که خدایا سلامتی رو از ما نگیر، سلامتی به ما بده. معلومم نیست تو الان سلامت باشی که میگه از ما نگیر، معلومم نیست الان فلان مویرک گرفته خبر نداری، معدت مشکلی ایجاد شده خبر نداری تو، ولی زا یهو میره آزمایش میده، طرف میگه آقا مثلا فلان چیز مثلا تو معدت مشکل ایجاد کرده، تو ریه مثلا مشکل ایجاد کرده. اینو ما میفهمیم که آقا به موازات دعا کردن میخوایم بگیم خدایا سلامتی به من بده، خب باید به موازات این دعا خودمونم در طریق سلامتی و به دست آوردن سلامتی چیکار بکنیم؟ کوشش بکنیم. حالا اینجا این سوال پیش میاد، اگر بیمار شدیم اول باید دعا بکنیم یا درمان کنیم. این دقایق پایانی بحثم داشته باشید، اینم خیلی زیباست. من تند میخونم چون وقت نداریم احادیثش رو. ببینید چقدر عجیبه این احادیث. سوال یه بار دیگه مطرح میکنم، اگر ما اومدیم بیمار شدیم که یکی از بلاها در واقع مصیبت ها خود بیماری هست، حالا که اومدیم بیمار شدیم اول باید دعا بکنیم یا باید اول درمان بکنیم؟ با این حدیث شروع میکنیم. در میزان الحکمه صفحه 1787 امام صادق علیه السلام میفرماید که یکی از پیامبران خدا بیمار شد. یکی از این 124 هزار تا پیغمبر بیمار شد. در بعضی از کتب من دیدم که حضرت موسی علیه السلام بوده، بعضی هم بعضی از پیغمبرهای دیگر رو گفتن. میگه حضرت بیمار شد، گفتش که مردم بهش گفتن که چتونه شما کسالت؟ گفت کسالتی دارم بیمار. گفتن که آقا میخواین طبیبی بیاریم براتون؟ اون پیغمبر فرمود که خود را درمان نمی کنم تا آن کسی که بیمارم کرده از شفایم دهد. بسیار پیغمبر خداست، معتقد به اینه که همه چی از جانب خدا میرسه، درستم هست. حالا خداوند در جواب این پیغمبر که مراعات همه چی هم تازه کرده، ممکنه بیماری به عنوان بلای نازل هم برای او باشه، به این داره چه دستوری میفهمد؟ به این پیغمبر. خداوند تعالی به او وحی کرد که تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم، زیرا شفا دادن از من است. دقت کنی، درمان کردن از من نیست. من بلدم درمان هم بکنم، ولی در شأن من اولا نیست که درمان بکنم، ثانیا مسیر طبیعیشو برای تو گذاشتم. من کسی رو درمان نمی کنم به عنوان خدا. من جایی ندارم مطبم باشه بگم بیاین اونجا درمان بشید. من شفا میدم. شفام چجوریه؟ شفام تو نفس این طبیبه، شفام تو ذهن این طبیبه، شفام تو قلم این طبیبه که روی کاغذ برداره یه نسخه بنویسه به من بده. شفام تو اون کپسولیه که تو بخوری، تو اون آمپولیه که تو بزنی، تو اون سرومیه که تو اون تو رگهات وریدی بزنی، شفام تو اون قرصیه که تو بخوری، شفام تو اون شربتیه که تو بخوری. شفا، من شفا تو این قرار میدم. تو از من بخواه شفا رو نگو خدا یا منو درمانم کن، بگو خدا یا من الان دارم میشم پیش این طبیب، این دکتر به من گفتن دکتر خوبیه. پروردگارا اگه دکتر خوبی نیست ما نریم پلوش، جور نشه بریم پلوش. اگر دکتر خوبیه، خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهم از تو میخواهم به ذهن این بیاندازی که چه نسخه‌ای برای من بپیچی. اینا دعاست. ببین دعا باید معیار صحیح خودشو داشته باشه. ما بلد نیستیم چجوری دعا بکنیم، نتیجه‌ام نمیگیریم. حالا ببینید، پیغمبر اکرم فرمودن، باز همون صفحه‌ای که خوندم براتون، خود را مداوا کنید زیرا خدای تعالی هیچ دردی نداد مگر اینکه برای شفای نهاد. یعنی همه دردها شفا داره، باید بگردی درمانشو پیدا بکنی، باید بگردی. بنابراین این که معجزه بشه همه شفا پیدا کنن، برای این که دیگه کسی مورد آزمایش قرار نمیگیره که. اول بحث برمیگردیم یادتون باشه. بعد حضرت فرمود بجز دو چیز شفا نداره، یک مرگ، دوم پیری. این دو چیز شفا نداره. مرگ که اومد اومده، پیری هم که بیاد شفا نداره، باید باهاش بسازی، که این حالا جریان خاص خودشو داره. در همون صفحه از امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمود این مال اوناست که میره دکتر یه شربت اکسپستورانت بهش میده، دم مار، ما بهش میگیم زهر مار، میخواد بخوره تلخ، زبون میزنه، همش شکول زده، همش جوج زده، این دیگه عادت نداره به این شربت تلخ. گذاشتن یه قاشوق مرباخوری بریزن، پسر 20 ساله است فلان اینا، بعضی ها بازوها آنچنانی یه قاشوق شربت مرباخوری شربت تلخ نمیتونه. خب من بازوها بچه بزرگ کرده، اون یکی قرص میخواد بخوره، همه میان دهان شما میکنن، قرص رو با یه احرام میذارن تای گلوش، یه مقدار آب میزن دهن اینو میبندن تا این قرص بره. بابا این میخوای دارو میخوای بخوره، این چه حرکاتی تو داری انجام میدی؟ ما انسانی این حرفا رو داریم؟ بعد میره پزشک براش اینا رو میزن. میگه من اینها رو لب نمیزنم. نتیجه چی میشه؟ امیرالمومنین میفرماید هر کس تلخی دوا را تحمل نکند درد و بیماریش ادامه یابد. چقدر جالبه آقایان خانوم ها، این احادیث مال 1000 خورده سال پیش ها، الان از دانشگاه آکسفورد انگلیس نیومده ها. یادتون باشه 1000 خورده سال پیش امامان نورانی ما و شما این مطالب رو بیان کردن. اینا افتخار آمیزه. اینی که یه وقت مقام معظم رهبری مد از ظل العالی میفهمن که ما به این امامان نورانی، به پیشوایان خودمون افتخار میکنیم و حضرت امام میفرمودن، اینها پشتوانه ایمان و افتخار ما اینهاست که اینها امامان نورانی ما هستن. یکیش یعنی این طرف میگه من اصلا دکتر نمیرم، دکترها هیچی نمیفهمن، اینو میگه. خب این یک تهمت به دکتراست، بعدم بی ادبی است. خب بعد جامعه علمی هستن. میگه نمیرم دکتر. امیرالمومنین علیه السلام چی میفهمه؟ فهمون کسی که بیماری خود را از پزشکان پوشیده بدارد به بدن خود خیانت کرده است. چقدر جملات عجیبی. اینم در صفحه 5529. طرف بهش میگن، مادرش بهش میگه چته، خجالت میکشه بگی. باباش بهش میگه بابا جان چته آخه، میگه یه چیزیم هست دیگه، شما چیکار دارین؟ فقط داره عدد به خودش میپیچه. اون یکی بزرگترم شده، حالا مثلا میخوام برنش دوگه، میگن چته. غرور کاذبش اجازه نمیده بگه من چمه، هیچی نمیگه. خب نتیجه چی میشه؟ حضرت میفهمد تو همون مأخذ، کسی که درد نهفته خود را کتمان کند طبیبش را از درمان خیش ناتوان سازد. این یه قسمش همین بود که من بهتون شرط دادم. یه قسمش هم یکی میره پیش دکتر، دکتر هم چی میکنه؟ شبا خواب خوب داری؟ یه نگاهی میکنه، خیال میکنه اینجا مثلا اداره است، میخواد مثلا یه چاخانه بگه. به دکتر هم چی میکنه؟ مثلا خواب خوب مثلا دارم، چی میکنه؟ خوابم خوب نیست. غذا خوب میخوری؟ میگه نه. میگه که نوک انگشت پات هم درد میگیره. بعد میگه درد میگیره. شما خیال کن درد میگیره. شنو میکنه اینجا به دکتر پاسخ دادن. خب دکتر شما اطلاعات غلط بده به کامپیوتر. خب چی خروجی چیه برای شما؟ خروجی کامپیوتر بر مبنای اطلاعات شماست. شما هر چی اطلاع به دکتر بدیم که عالم الغیب که نیستش، که نمیدونه نهان شما چیه، که بر مبنای اطلاعاتی که بیمار بهش میده نسخه می‌نویسه. یک نسخه می‌نویسه، یک بابایی از این در میاد که نگو، برای اینکه اطلاعات غلط داده به دکتر. حالا ببین حضرت چی می‌فهمن. کسی که درد نهفته خود را کتمان کند درست توضیح نده به طبیبش که من چه اتفاقاتی برام افتاده، یا خجالت میکشه حالا، یا غرورش اجازه نمیده، غرور کاذبش البته، یا مسائل دیگه، حسن میفهمد طبیبش را از درمان خیش ناتوان سازه. طبیب نمیتونه این مریض رو درمان بکنه. ولی ازم میادم چی میکنه؟ ما پیش گیرت این فوق تخصص، این همه مدرک فلون فلون شده، قد نام فلان هم نمیفهمه. بابا تو درست تشریح نکردی. نه اینکه حالا همیشه اینجور باشه، نه بعضی مواقع اینطور هست، تو درست تشریح نکردی براش که چه اتفاقاتی برات افتاده بر مبنای اطلاعات او بتونه تصمیم بگیره. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که میخوایم برگردیم به مبحث دعا، که بگیم انسان باید به موازات درمان در بیماری ها دعا بکنه، و اصولا قبل از نزول بلا و بیمار شدن شخص مؤمن باید پیشدستی بکنه و دعا بکنه. ببینید امام صادق علیه السلام رو، حضرت میفهمد کسی که در دعا کردن پیش دستی کند، یعنی چی؟ یعنی همیشه دعا کنه، نه فقط وقتی که بیماری یا هر بلایی سراغش اومد یا هر گرفتاری. بعد حضرت میفهمد هرگاه بلا بر او نازل شود دعایش اجابت کردن. آها، پس معلوم شد بعضی دعاهام همیشه به اجابت نمیرسه اگه شرایطش هم تازه داشته باشه. و فرشتگان گویند صدایی آشناست و از آسمان پوشیده نماند، یعنی همه میشناسنش، دعاش هم زود مستجاب میشه. اما کسی که در دعا کردن پیش دستی نکند، یعنی فقط زمانی داره دعا میکنه که یا تای چاس یا بند هفت زندان اوینه یا سه روز دیگه میخوان اعدامش بکنن یا کاملا همه مواد رو زده، هرو زده، ترو زده، عرض بخوان کرو زده، نه همه اینا رو زده، حالا رفته اونجا نمیدونی چیکار کنی، دستشو داد بلند کرد آقا ما میخوایم مثلا خدا یا یه کاری کن که من ترک بکنم، نم چیکار بکنم. حضرت میفهمد کسی که در دعا کردن پیش دستی نکند چون بلا به او رسد دعایش مستجاب نشود و فرشتگان گویند ما این صدا را نمیشناسیم، نمیدونیم مثلا صدایی که. امام باقر علیه السلام میفهمند، عرض کردم سریع میخونیم احادیث رو، دقت کنید که نتیجگیشو بتونیم تو این دقایق آخر بکنیم. حضرت میفهمند سزاوار است که مؤمن در هنگام خوشی و آسایش همان گونه دعا کند که در هنگام سختی و گرفتاری اون گونه دعا میکرد، اونجوری دعا بکنه. وقتی خوش هست، بدن سالمه، اون موقع دعا کن که خدایا من به بیماری لاعلاج مبتلا نشم، من به بیماری مبتلا نشم، اگر بیماری پروردگار را به من دادی داروشم به هم بده، درمانشم به هم بده، راه درمانشم به من نشون بده. اینو موقع سلامتی باید گفت، نه زمانی که تی بیماری هستیم، نه زمانی که پزشک به ما گفته یه هفته دیگه معلوم نیست زنده باشی. اون موقع معجزه نیاز داره، نه دعا. دعا اون موقع اگر کارساز باشه معجزه است. اینی که بتونی دیگه سالم بشی، باید بدن که سالمه انسان هر روز دعا بکنه. ولذا امام سجاد فی مناجاته، ببینید چقدر زیباست، حضرت میفهمد پروردگارا مرا از آنان قرار مده که خوشی سرمستشان می کند و بلا و گرفتاری از پادرشان می آورد. اینان، یعنی این دو گروه، فقط زمانی تو را می خوانند که گرفتار شوند و تنها هنگامی به یاد تو می افتند که به مصیبتی سخت گرفتار شوند. در این هنگام در برابر تو به خاک میفتن، دست خواهش به سوی تو برمیدارن، اون موقع میگن خدایا گرفتاری ما رو برطرف کن. من امام سجاد میخوام از اونایی باشم که مثل اینها نباشم، یعنی خوشی سرمستشون میکنه، میگه الان که میگه الان چیزی نیست، بیام دعا کنم چی، بیام مسجد بگم چی، بیام مناجات بگم چی، بیام توسل بگم چی، برم زیارت بگم چی، من که مشکلی ندارم. خیلی ها اینجوری هم میگه بیا بریم فلان جگه دعا کن، میگه من کاری ندارم، گرفتاری ندارم، آخه برای چی دعا کنم، برای کی دعا کنم؟ عزیزم برای خودت دعا کن، دعا کن سلامتیت بمونه، ازت گرفته نشه. یا اینکه حضرت محمد از اینام قرار نده که بلا و گرفتاری که میاد که از پادرشون میاره دیگه، چیزی نمیمونه از اینا. اون موقع میان اینا گرفتار میشن، همیشه موقع گرفتاری در خونه خداست. فقط حضرت میگه منو از اینها قرار نده. پیغمبر فرمودن هرگاه بنده در روزگار خوشی به یاد پروردگارش باشد، خداوند متعال او را از بلا میرهاند. این چقدر اینها جالبه، از بلا میرهاند. اینا همش احادیثی که الان خوندیم در صفحه 1653 میزان الحکمه. نتیجه این که دعا باید در تمام مواقع زندگی انسان جاری باشد، انسان در حالت خوشی و بیماری دعا بکند و از دعا کردن در هیچ حالی غفلت نکنه، مخصوصا زمانی که خوش هست و هیچ مشکلی نداره. این نتیجه بحث ما میشه. و انسان باید به موازات دعا به خودش برسه، پیشگیری کنه، دوراندیشی کنه، چه برای بیماری چه برای هر مسئله اجتماعی و خانوادگی خودش که هست، آدم دوراندیش باشه و پیشگیری بکنه. این دعا را هم هدیه میکنیم. دقت بکنید چقدر دعا قشنگه. امام صادق علیه السلام میفرماید که من عربیشون وقت نیست دیگه نمیخونم، در میزان الحکمه صفحه 3853 دعای معروف ابوذر رحمت الله علیه هست که میان اهل آسمان این دعا معروفه. ببینید چقدر دعا زیباست، آدم دعاش هم از امامش بگیره. بار خدایا، ایمان به خودت و باور به پیامبرت و عافیت، عافیت یعنی تندرستی، و عافیت از همه بلایا و شکر بر عافیت و بینیازی از مردمان بد را به من عطا فرما. چقدر مطلب تو این دعای دو خطی است. یک، این که ایمان به خدای تعالی توحید، دو، ایمان به پیغمبر، پیغمبر شناسی، سوم، عافیت از همه بلاها، چهارم، شکر بر عافیت، پنجم، بینیازی از چه مردمی. نمیشه از مردم آدم بینیاز باشه، من به نونوا، نونوا به من محتاجه، اما از مردم بد من بینیاز باشم. خدا یا جوری نشه دستم جلوی مردم بد دراز بشه، پوست سرمو میکنم. عربیش هم همونیه که همه بعد نمازا میخونیم، اگه نمیخونه از امروز به بعد بخونیم. من میخونم به عنوان ختم این صحبتها، شما دستتون رو بلند کنید بخونید هر جا که هستید و انشالله یاد بگیریم از این بعد هم بخونیم. اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت عن جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغنا عن شرار الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.